جلسه دوم، مبحث
حقیقت عاشورا، محرم 86،
زمان
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بیشک تمام برکات عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تمام بهره هایی که مهر ابا عبدالله الحسین به مؤمنین میده با معرفت نسبت به حضرتش و به ویژه با معرفت نسبت به قیام ابا عبدالله الحسین بیشتر خواهد شد. کسانی که مزه محبت مولا رو چشیدن بی تردید دنبال این هستند که این محبت رو بیشتر کنند. برای اینکه کسی دنبال معرفت به ابا عبدالله الحسین بیفته هیچ اقدامی توصیه‌ای نیاز نیست جز اینکه یک ذره از محبت امام حسین بهش بچشونی. بعد که این مزه رو چشوندی بهش، بهش بگو که اگه میخوای بیشتر بشه این محبت، برو معرفتت رو کاملتر کن، وقتی که بیشتر بهت محبت میدن. نیاز به این نیستش که انسان تعابیر غلطی رو به کار ببره، بگه که بعضی ها هستن محبت به امام حسین دارن اما دنبال معرفت به امام حسین علیه السلام نمیرن. کسی محبت داشته باشه تا بفهمه که معرفت محبت او رو زیادتر خواهد کرد، یقینا دنبال معرفت هم خواهد رفت. این دیگه نیاز به توصیه ها و احیانا روش های دیگه نخواهد داشت. اگر هم کسی محبت به امام حسین داشت و نخواست این محبت زیاد بشه، آدمیه که هم درباره محبتش به امام حسین اساسا باید یه مقدار تردید کرد، هم باید به شدت خودخواهی او نگاه کرد که این چه آدم دلسنگیه که محبت به امام حسین نتونسته او رو تکونش بده. انشاءالله که ما هم از اون حداقل محبت به امام حسین برخوردار هستیم، چون خداوند متعال فرمود الاول و عقد فی قلبه من نوری. من وقتی که بخوام کسی رو هدایت کنم اول از نور خودم یه مقداری تو دلش میگذارم، بعد کم کم این نور رو گسترش میدم تا تمام قلبش رو در بر بگیره. خب با بحث مفصلش معلوم میشه که این نور محبت به اولیاء خداست و در رأسش سهلترین محبت و جانگدازترین محبت که محبت به ابا عبدالله الحسینه. انشاءالله ما این محبت رو داریم، انشاءالله قدرش هم میدونیم، از خدا تمنا میکنیم که این محبت ما بیشتر بشه و بعد توفیق این رو هم پیدا میکنیم که معرفتی که میتواند این محبت را افزایش بدهد کسب کنیم و در جهت کسب این معرفت هم خود امام حسین علیه السلام بهترین معین و یاور هست، به مدد دستان با برکت قلم شده اول فضل العباس امسال این معرفت رو در سینه های ما جاری بفرماید. برای اینکه این آرزوهای ما محقق بشه صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما هنوز بحثمون رو شروع نکردیم که شما تو فکر باشید، تلاوت احیانا غفلت فرموده باشید، بلند نفرستاده باشید. صلوات خودش یکی از علائم محبته، صلوات خودش یه توسله. آدم قیافه بگیره برای صلوات معلوم میشه که لایق بقیهش هم نیست. یه صلوات درست خط ببر. عوام با جو ممکنه جوگیر بشن و تحت تاثیر قرار بگیرن و احساسات از خودشون نشون بدن، اما فرد عالم با اندیشش احساسات از خودش نشون میده، میفهمه، شعور داره که تو محیط آرومی هم هست. نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو کسی بر زبان جاری کرد باید مثلا چگونه با صدای بلند، چون روایتش هم همه بلدیم، درسته؟ لذا جلسه ای که جلسه اهل علم و اندیشه باشه، جلسه ای که نیاز به تحریک احساسات برای نشون دادن مثلا تعظیم شاعر الهی نداره، اما جلسه عوامانه باید 4 تا تحریک بکنین تا 4 تا صلوات درسته. جلسه علما اینجوری نیست، درسته؟ دیگه نبینم ماه صلوات صلی علی محمد آل محمد بچه فرجو. معرفت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام سخت است، معرفت به امامان و امامت امامان هم اساساً معرفتی است که به دشواری به دست میاد. قیام ابا عبدالله الحسین سهل کننده معرفت به یک امام است و در جریان قیام ابا عبدالله الحسین است که نه معرفت به سید الشهدا بلکه معرفت به امامت و ولایت هم با سهولت بیشتری به دست میاد. اساساً امام حسین مقام امامت و قرآن ناطق رو در کربلا نازل کرد و به قلب مؤمنین وارد کرد که برای ما قابل درک تر باشه. لذا شروع به معرفت از کربلا هم کار عاقلانه است، هم راه رو کوتاه تر میکنه. اما در معرفت این قیام 2 بخش بسیار عمده وجود داره که این 2 بخش رو دیشب در حد ادعا از هم جدا کردیم تا فهرست بحثمونم مشخص بشه، اثباتش برای آینده باقی موند. یکی معرفت به قیام ابا عبدالله الحسینه، یکی معرفت به عاشورا، چون نزدیکی های عاشورا قیام وضعش تغییر کرد، در موقعیت خاصی قرار گرفت، ما با حماسه عاشورا در میانه‌های راه قیام مواجه شدیم به عنوان یک قطعه تابناک دیگری که متصل به قیام شد. از همین اول دوستان من توجه داشته باشند ما داریم فضای عمومی قیام رو مورد مطالعه قرار میدیم. قیام ابا عبدالله الحسین یک بیانیه ثبت شده رسمی و بسیار مهم داره و البته کلمات دیگر امام حسین علیه السلام هم هر کدوم به نوعی مؤید و مفسر همین معنان. این کلام چیزی جز وصیت‌نامه ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست که بعد از شهادت به وحدانیت خداوند متعال و نبوت نبی مکرم اسلام و اقرار به اعتقاد به معاد و حساب و کتاب قیامت و اموری از این دست، بعد می فرماید و انی لم اخرج عشرن ولا بترا، و من خارج نشدم مگر، و من خارج نشدم به صورت بیهوده. عشرن ولا بترا یعنی بیهوده، بیخودی، از سر هوا و هوس دلم خواسته این کارو بکنم. ولا مفسدن ولا ظالما، نه دلم خواسته نه این قیام من، دو تا نتیجه داره. اون دو تا نتیجه که قابل تصور هست این که فساد اجتماعی ایجاد بکنه یا ظلم به کسی بخواد تصور بشه که در ضمن قیام من ممکنه باشه و من اونها رو محاسبه یا مراعات نکردم. دلم نخواسته، دقتم کردم، چنین آثاری نداره قیام من. من پس برای چی قیام کردم؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. دیشب عرض کردیم که برای ابا عبدالله الحسین در این وصیت نامه خیلی اهمیت داشته که مخاطبین او، دیگران او رو درک بکنن که این خروج ابا عبدالله الحسین به هم ریختن ثبات اجتماعی نیست. ما حالا با یک کلمه ثبات اجتماعی سر و ته قصه رو هم میاریم که زیاد به این موضوع نپردازیم. الان کلمه ثبات اجتماعی یک کلمه تقریبا شناخته شده است برای ما. این رو چرا امام حسین نگران بودن؟ چون این بزرگترین اتهامی بود که به امام حسین زدن. با این اتهام تونستن اون همه لشکر جمع بکنن که امام حسین رو بکشن. امام حسین نگرانش خیلی به جا بود. بحث ثبات اجتماعی رو همینجا سرش وایستیم، یه دهه، یه دریا سرش حرف هست. از چند جهت موضوع ثبات اجتماعی مهمه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدونه بعدن اینا با این اتهام میتونن حسین بکشن، هنوزم این اتهام جون داره. میگن جونش گرفته نمیشه به این سادگی. این اتهام اتهام خیلی سنگینیه. میچسبید به خروج ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم. البته کس دیگه ممکن بود قیام بکنه، نه اونقدر انتظار عقل از او دارن، نه اونقدر انتظار صلاح و فهمیدگی و نمیدونم سلامت نفس ازش دارن، انقدر با این تهمت نمیتونن او رو مچاله کنن. مثلا اجازه بدید براتون مثال بزنم. حضرت مریم رو با یک تهمتی مچالش کردن. خب این تهمت رو ممکنه به خیلی های دیگه هم بزنن، اما یا نزنن اصلا، چون اونها همچین در مقام شایستگی بالا نیستن. ولی حضرت مریم چون در اوج قداست بود، با ساده ترین تهمت میتونستن چکارش بکنن؟ داغونش بکنن، که آرزو میکرده ای کاش من اصلا نبودم، ای کاش یعنی در یاد مردم نبودم، همه منو فراموش میکردن. خب یک کسی که شایستگی های اجتماعی بالا داره، اتفاقا اینجور تهمت ها خیلی بهش میچسبه. مثلا به معاویه همین حرف رو نمیتونستن بزنن، چون اصلا شایسته این نبود که بهش بگن تو داری فساد میکنی، برو بابا تو هم حال داری. خود شخصیت نازنین سیدالشهدا، خود خوبی این سلاله طیبه، این نور پاک اجازه میداد که این حرفو بهش بزنن. حالا حرف غلطه، ولی نیست این حرف به هیچ وجه تناسب با مولا نداره، با شخصیت مولا نداره، اتفاقا بهش میچسبه. مثل حرفی که به حضرت نوح میزدن. آدم ها خیلی دوست دارن به هم تسلط پیدا بکنن، آدم ها خیلی دوست دارن رئیس هم دیگه بشن، هیچکی هم بهش که هیچی نمیگه. اما حالا که حضرت نوح دعوی پیامبری کرده، تهمتی که بهش میچسونن و باهاش هم 950 سال کارشو گیر میندازن به گزارش قرآن. یرید ان یتفضل علیکم، ایشون میخواد رئیس بشه. آقای نوح بده، زشته، آقای نوح حالا بابا ایشون لا یرید ان یتفضل علیکم. خب دیگران که دقیقه یه دفعه یرید ان یتفضل علیکم، اونا چی؟ اون یه کاری ندارن. ببخشید من میخوام سر این نکته وایستم، چون اینا رازهای گریه های اهل معرفته. شما باید بدونید برای امام حسین مظلوم گریه میکنید، نه یه آدم معمولی مظلوم. مثلا یه آدم معمولی اینقدر مظلوم واقع نمیشه، اینقدر آدم دردش نمیاد. مثال بزنم، نمیخوام، فکر نکنید میخوام بحثم رو به زور بچسبونم به موضوعات مبتلا به روز، بعد بگم که حاشیه زدیم یکی دوتا نکته سیاسی هم گفتیم پیام رسانی کردیم. نه، به عنوان مثال خدا شاهده میخوام بزنم مثلا موضوعات رو کمی چون برای ما روشنه اونجا رو میخوام روشنش کنم، نه از قیام امام حسین استفاده کنم فعلا، حداقل نمیخوام این کار رو بکنم که اینجا رو روشن کنم. مثلا به ولایت فقیه اتهام دیکتاتوری میزنن، این اتهام خیلی سهمگینه، واقعا برای ما درشته، چون دعوی ولایت، ادعای ولایت بر نفی دیکتاتوری به نحو مطلق کلمه و خیلی هم مبرراست، هم خیلی مبرراست امر ولایت از دیکتاتوری، هم خیلی مدعی است که از اینها باید، از دیکتاتوری باید دور باشه. هر بچه نمیدونم مزلفی یه دفعه گیر میاد و برای خودش تصمیم میگیره یه همچی اتهامی بچسبونه، آزاردهنده هم هست. حالا این همه احزاب تو دنیا دیکتاتوری دارن میکنن، هیچ که این خیالش نیست. آدم های سیاسی میبینی یکی نماینده مجلس میشه، شخص شخصیتش منش سیاسیش فوقلاده دیکتاتور معابه، کسی ککش نمیگست، مهم نیست. آدم ها مقام معظم رهبری خودشون یه بار فرمودن که اینهایی که میگن ولایت نباشه، ولایت دیکتاتوریه، اینا دنبال دیکتاتوری احزابن. خب فضلت بشم، بله دیکتاتوری احزاب که اشکال نداره، دیکتاتوری ولایت فقیه اشکال داره. اونا میگن که دیکتاتوری کلا اشکال داره. نکته خیلی ظریفیه ها. حضرت نوح میخواد پیغمبر بشه، یورید و انگه تفضل علیکم، انگار دیگه تمام مشکلات عالم حل شده، همه جا دموکراسی برقراره، فقط یه آقای نوح اینم مشکلش حل بشه دیگه ما مشکل عالم رو حل کردیم، فقط یه آقای نوح یورید و انگه تفضل علیکم، این میخواد برتری به جویه که ما هم مقابلش وای میستیم. بابا آقای نوح، اولا آقای نوح چه ربطی داره به یورید و انگه تفضل علیکم؟ ولی خب میزنن دیگه، میزنن، کارو خراب میکنن. زبیر قیام بکنه، اشرن بطرن قیام میکنه، مفسدن ظالمن قیام میکنه. اگر اشرن بطرن زبیر، عبدالله ابن زبیر قیام نکرد، مفسدن ظالمن که قیام کرد، هیچ کی بهش این حرفا رو نمیزنه. خود طلحه و زبیر بگو اشرن بطرن و مفسدن ظالمن قیام کردن، هیچ کی بهش نمیگه بالا چشمت ابروه. ابا عبدالله حسین تکون میخواد، آقا بده، بده، چیکارش کنم؟ اینم یه نوع مظلومیت ها برای آدم خوبا، نه اینکه مردم اجازه نمیدن اینا دست از پا خطا کنن، مردم اجازه نمیدن اینا نفسشون رو بکشن، هر کاری میخوام بکنن تو کوچه بدترین اتهام ها قرار میگیره. یه خودش یه عالمی داره، با از فتح باب بشه خیلی روش میشه کار کرد. ببینید ما جامعهمون جامعه مؤمنینه، جامعه خوباست، باید سازوکارهای شکستن آدم خوبا رو بشناسیم. یکی از سازوکاراشو داشته باشید. ما جامعهمون جامعهیه که یه خوبی رونق داره الحمدلله. باید بشناسیم خوبی خوبها کجاها آسیب پذیرن. خدا تو قرآن خیلی قشنگ توضیح داده، فصل 950 سال، میمونه های دیگه هم داریم، فصل مریم، همین عبارت آیه قرآن رو اگر کسی حفظ هست، حضرت مریم شما پدر مادرتون درست کار بودن، آخ آخ این چه کاری بود کردی، چی لغت جئت شیء جئت شیئا شیئا فریگا بابا حالا هزار اینو داغونش میکنه اصلا نمیتونه تکون بخوره. دو تا داستان عجیب داره قرآن که یکیش احسن القصص هم یاد شده، یکی حضرت یوسف یکی حضرت مریم، هر دوشون اتهام جنسی میخورن. چون آدم های خوب خیلی مبران از این چیزا، با این چیزا میشه داغونشون کرد. خیلی داستان عجیبیه. یا به حضرت نوح اتهام سیاسی میزنن. تو سوره مؤمنین ببینید تمام انبیا اتهام دیکتاتوری پیدا کردن. اصلا میفرماید ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه همین حرفو بهش زدن. بالاخره اینکه ابا عبدالله الحسین میبینید با یه اتهام محاصره میشه، باید حواست باشه خوبا اتهام خورشون ملسه، خوب بهشون اتهام میچسبه، نیست خیلی دورن از اتهام. وقت جالب اینه که این اتهام و صد برابرشون نه در حد اتهام بلکه در حد واقع، نه که کسی بهشون تهمت بزنه، واقعا ایرادو داشته باشن هیچ گینه خیالش نیست. اینو توی ببرید تو عرصه سیاسی وزن کشی کنید ببینید چقدر معادلاتو تغییر میده. بیارید این نظریه رو توی گفتمان سیاسی حاکم بکنید ببینید چه قوقایی میکنه. نمیخوام بحثشو باز کنم، بعضی از اندیشمندان هستن که این کارا رو کردن، حرفاشون الان خیلی غریبه، بعضیشون مال قبل از انقلابن که حالا نمیخوام نام ببرم. اونا بیاد توی گفتمان سیاسی جامعه، سرعت رشد فرهنگ سیاسی جامعه که مبناییست برای اصلاح سیاسی و این که آدم با سیاست بتونه اصلاحات دیگه در بخش‌های دیگر رو انجام بده و توسعه رو تسریع کنه، جای بسیار گفتگو و تأمل داره که ازش بگذریم. آقا ابا عبدالله الحسین نگران این تهمتن. این تهمت بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین هم دیشب نشون دادیم که نمونه هاش رو ادامه داشت. لذا ابا عبدالله الحسین در فلسفه قیام خودشون این رو دارن توضیح میدن. نکته ای که دیشب عرض کردم و بدون شرح باقی موند این بود که این ثبات اجتماعی که حالا اینقدر مردم قربون صدقش میرن و به خاطر اینکه مثلا ظاهرا امام حسین علیه السلام این ثبات اجتماعی رو شکسته و حالا باید بکشیم امام حسین رو، دیگه نگاه نمی کنن به اینکه به مسلمات نگاه نمی کنن، به محکمات دین خودشون نگاه نمی کنن و امام حسین رو محاصره می کنن می کشن. این ثبات اجتماعی رو کی درست کرده؟ حتی این ثبات اجتماعی رو معاویه و یزید هم درست نکردن، قبلیاشون هم به استثنای امیرالمؤمنین علی علیه السلام درست نکرده بود. آدم خیلی می سوزه. قبل از این که این تیکهی که دیشب گفتیم من یک کمی شرح بیشتر بدم و نمونه هایی رو خدمت شما عرض بکنم، یه مطلب تو پرانتزی دیگه هم عرض کنم که از کنارش دوباره رد نشید. اینا رو من خودم فکر میکنم که دوستان به عنوان یه حاشیه یادداشت میکنن، نمایه هایی که تو بحث در میاد برای تأمل و تحقیق و مطالعه خودشون میگذارن کنار، بعدن روش یه کار جدی انجام بدن. قیمت ثبات سیاسی هم مثل که خیلی بالاست. امام حسین خودش هم داره بهش احترام میگذاره. دیشب هم گفتیم اصلا پیامبر و علی ابن ابی طالب خودشون این ثبات سیاسی رو با هزار زجر تحمل کردن. اصلا ثبات جامعه دینی قیمتش فوق العاده بالاست. پهلوی شکسته از زهرا سلام الله علیها که از هزینه‌هایی است که براش داده میشه. حالا من اسمشو میگذارم ثبات سیاسی. تا قیمتش میره بالا شما طبیعتاً حساس میشید که آقا دوباره بگو چی قیمتش خیلی بالاست، دقیقا معنای ثبات اجتماعی یعنی چی، که اون وقت باید صحبت کرد. قیمتشو که ببری بالا یه دفعه میگه آقا تعریف خوبه، سوال خوبیه، تعریف ثبات اجتماعی چیه، منظور چیه، منظور چیه؟ نفاق حاکمیت پیدا بکنه، مؤمن مظلوم بشه، ولی جامعه از یک ثباتی برخوردار باشه که یه چیزی تو این جامعه بتونه عبور کنه به نسل‌های بعدی برسه. وقت هدف ثبات اجتماعی چیه؟ آرامش؟ آرامش قیمتش انقدر بالاست؟ نه، رسایی. این مثل برقی که توی سیم فلز داره منتقل میشه، این قدرت رسایی، رسانه‌ایش مثلا، رسانایی، این قدرتش، این قدرتش باقی بمونه، ثبات اجتماعی قیمتش خیلی بالاست، خیلی بالاست. ابا عبدالله الحسین الان میفرماید که ثبات اجتماعی اینقدر قیمتش بالاست که امیرالمومنین مخالف قتل عثمان بود. اینقدر قیمتش بالاست که فرمود شما به خلیفه دوم گفت شما نرو میدان. ثبات اجتماعی با چه چیزایی پدید میاد که بعضیا چقدر راحت باهاش بازی میکنن؟ قبحش رو هنوز مردم ما نفهمیدن، قبحش رو نفهمیدن، خیلی کثیفه، خیلی زشته بازی کردن با جامعه دینی. مناشئی که موجب میشه انسان یک تعصبی نسبت به حفظ نظام اسلامی درش پدید بیاد، همین حرف هاست. اینا مبانی نظریشه. یه وقت بعضی ها کلاس نذارن بگن که نه ما از اون حزب‌اللهی‌هاش نیستیم. از کدوم حزب‌اللهی‌هاش؟ کدوم از بلایش؟ نه بالاخره ما مثلا امام حسین هم جلو چشممون برن گودی قتلگاه، حالا دیگه بالاخره ما باید ببینیم طرفین چی بوده قصهش. بابا تو که اصلا یه آدم نیستی، داخل آدم نباید به حساب بیای. بعضی ها میدونین کلاسشون اینه، تعادل بین حق و باطل، فکر میکنن آدم متعادلی هست. اینقدر کلاس داره لامصب. ابو موسی اشعری با تعادل بین حق و باطل برای خودش کلاس میذاشت، میگفت من اهل این فتنه ها نیستم. آقا یک کلاسیه، میبره آدمو تا عرش. نه چرا اهل دفاع از حق نیستی؟ چرا حزب الله درست حسابی نیستی؟ چرا لالمونی میگیری؟ یه جایی دارن حقو خراب میکنن. بله حزب الله بی کله بی ترمزی که بد عمل کنه، بد بفهمه، او بله اون که معلومه، نماز خونه بدم خدا کمرشو بشکنه الهی، قرآن خونه بدم، ویل للمصلین داریم، ربط حال القرآن داریم، ول قرآن یلعنو، همه چی بد و خوب داره. بله حزب الله هم میتونه یه کسی این عنوان رو یدک بکشه و هزار تا رفتار بد داشته باشه، ما که اون دفاع نمیکنیم. ولی این که آدم کلاس بذاره بعد بگی من آدم با کلاس دیدم، چرا تو آدم با کلاس دیدم؟ من آدم خیلی با فهمیده. آدم فهمیده ای بودی که الان آتیش میگرفتی، که چه آدم فهمیده ای هستی که نمیفهمی، شعور نداری بفهمی قیمت ثبات اجتماعی خیلی بالاست، چرا ساکت شدی مقابل کسی که مثلا جریانی که اینا، البته هیچ کدوم مسائل جامعه ما نیست، منم اینجا روزنامه‌ای با شما صحبت نمی‌کنم، ژورنالیستی نیست. الان الحمدلله تو وضع ثباتیم، کسی هم نیست به ما بگه آقا دیر اومدی، دوران بی ثباتی گذشت، الان یه ثبات سیاسی جامعه پیدا کرده، حالا میگیم که یه وقت نشکن برای آینده. ما داریم بحث نظری خودمون رو می‌کنیم. من از اولم عرض کردم دغدغه مسائل اجتماعی امروز رو ندارم، دیشب هم گفتم. کسانی هم باید تو مسائل اجتماعی روز وارد بشن که این مبانی رو داشته باشن. ما فعلا داریم سر مبانی صحبت میکنیم، ممکنه یه روزی نیاز باشه، یه روزی نیاز بوده، یه روزی شاید نیاز خواهد شد. لذا ژورنالیستی بحثای بنده رو گوش نکنید، هیچ کدوم از حرفای من ممکنه به روز نباشه. ثبات اجتماعی قیمت داره. حالا قبول دارم این ثبات اجتماعی باید معنا بشه، اینم یه نمایه بذارید جای خودش بحث بشه، ولی غیر از این ثبات اجتماعی که قیمت داره، که اتفاقا هزینه هاشو آدم خوبا باید بپردازن، یکی از هزینه هاش هم مظلومیته. خیلی جالبه، خیلی جالبه. ولی غیر از این موضوع میخوام ببینیم این ثبات اجتماعی رو کیا ایجاد کردن که امام حسین داره به همش میزنه، مجبوره به همش بزنه و به نفع جامعه است که به همش بزنه. دیگه این ثبات اجتماعی داره کار رو به یه جایی میرسونه که اساس جامعه و دیانت جامعه، اساس این امت داره از بین میره. هی باید اول توضیح بده که آقا من بی خود خروج نمی کنم، من در از اصلاح دارم خروج می کنم. این ثبات اجتماعی رو کی درست کرده؟ این ثبات اجتماعی با آقا منشی، دیشب تو روزه هامون بحثمون به اینجا رسید، با آقا منشی پیامبر اکرم، با آقا منشی امیرالمؤمنین، با آقا منشی امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا امیرالمؤمنین میفرماید پای رکاب من منافق هست. خب بگو. میفرماید برید قرآن بخونید. آقا قرآن بخونید؟ قرآن زم منافقین زمان پیغمبرم لو نداد، خیلی نفهمیدن بالاخره کیه. حالا اونا خودشون نخواستن بفهمن. برید بخونید، مبانی نظری نفاق شناسی خودتون رو قوی کنید. دنبال اطلاعات نباشید، دنبال پیدا کردن قدرت تشخیص باشید. یکی از شیوه های بسیار مهم در آگاهی های اجتماعی تو جامعه دینی شناخت مبانیه. عجیبیه، پیشنهاد عجیبی میکنه امیرالمومنین. آقا کیو بشناسیم؟ کسانی رو امیرالمومنین فرمود برید بشناسید که نشونشون نمیداد. اینا کیا بودن؟ همونایی که امام حسین رو تو کربلا کشتن بعدن. یکی شمر ابن ذوالجوشنه که مجروح شد پای رکاب امیرالمومنین. اکثریتشون هم جزو خوارج نبودن. اصلا جزو خوارج نبودن. خوارج به معنای اصطلاحی کلمه اصلا میگن تو کربلا خوارج نبود. همه کسانی بودن که رزمندهای پای رکاب امیرالمومنین بودن. ما اینو یه جایی شفافتر راحتتر گفتیم، میگفتن آقا نگید اینو، گفتیم چشم نمیگیم، به صلاح نیست بگیم کیا امام حسین رو کشتن. راست میگه، نمیشه گفت کیا کشتن. اموی ها کشتن، کسانی که همه خلافت علی ابن ابی طالب رو پذیرفته بودن. پس با آقا چرا نمیجنگیدن؟ چون آقا خیلی آقا بود، اینا رو داشت تحمل میکرد. من میتونم اینجا تو دو سه کلمه به شما بگم، امیرالمومنین با سه گروه مبارزه کرد: قاستین و مارقین و ناکسین. یه گروه از آدم بدا اتیکت برچسب پیدا نکردن، پای رکاب امیرالمومنین بودن، اونا جگر امیرالمومنین رو خون کردن، اونا مورد خطاب امیرالمومنین معمولا هستن تو خود با این نهج البلاغه که آدم میگه آقا اینا رو بره به کی میگه. اینا رو امام حسین با کربلا رسوا کرد. امام حسین فدای رسوا کردن یه گروه از دشمنان امیرالمومنین شد که سه گروهشون خود امام حسین، خود امیرالمومنین باشون جنگیده بود. با یه گروهشون نتونست، نمیشد، هزینه درگیری با اونا کربلا بود. اینا شناسایی نمیخوان؟ اینا نباید بشناس آدم؟ نباید تیپ شناسی بکنه آدم این عناصر این جریان رو؟ نباید از جامعه خودمون عناصر این جریان رو خارج بکنیم؟ ما چه تیپ هایی رو تا حالا خارج کردیم؟ کیا موندن که هنوز خارج نکردیم؟ خیلی بحث امام حسین خطرناکه، خیلی کالبد شکافی عاشورا پدر در میاره، کسی رو باقی میگذاره. خیلی امام حسین بر اساس رسالت اجتماعی که در اون عرصه از تاریخ داشت و اون حماسه‌ای که برقرار کرد، انتظارش از آدم شدن جامعه بالاست. شبهای بعد من عرض خواهم کرد امام حسین علیه السلام جامعه ای رو میخواد با قیام خودش که این جامعه
هیچ تعریفی نداره جز اینکه این جامعه 313 نفر اصحاب آقا حضرت ولیعصر و هزاران نفر یاران زیر مجموعه اویند. امام حسین یار شلوول مثل ما نمیخواد که. ما یه امام حسینی بودیم آقا اومده بود. اینقدر میخوای آدم بشی برو سراغ امام صادق، برو سراغ امیرالمومنین، بگو ما اهل کوفه نیستیم، بفرمایید علی تنها نماند، بعد میریم دور علی پدرش در میاریم، ما تنهاش نمیذاریم. بله خیلی امیرالمومنین تنها نزد، مردی بگو ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. من البته این شعارها رو باهاش توی صحبت‌های دیگه یه جورای دیگه هم کار کردم و رفقای دیگه که حرفای ما رو شنیدن یه جورای دیگه هم از من شنیدن، ولی حالا در این مقام اینجوری داریم با این شعارها ور میریم. امام حسین اون چیزی که میخواد اینه. ببین امام حسین اون چیزی که میخواد اینه، یاران پست و پلشت امیرالمؤمنین رو امام حسین قاتل معرفی میکنه. کار امام حسین کوتاه هم نمیاد، نحوه برخوردش رو هم بعدن انشالله اینو من بر اساس رسالت اجتماعیشون میگم، ولی امامای ما همه یکسانن، کلهم نورون واحد. امام جواد علیه السلام هم تو کربلا بود همین بود، امیرالمومنین هم تو کربلا بود همین بود. میدونید اینا رو متوجه هستید دوستان من چجوریه؟ من نور افکن نمیذارم چشمای شما رو ببینم دقیق، شما متوجه میشید دیگه، توضیح که نباید بدم. من بر اصل رسالت تاریخی میگم، امام حسین، نه که امام حسین با امام حسن فرق میکنه، رسالت تاریخی امام حسین یه غربال وحشتناک. روایت غربال قبل از ظهور چی بود؟ امام باقر علیه السلام فرمود که به خدا قسم غربال میشید، چه غربالی. بعد کیا بمونن؟ فقط عاشورایی بمونن، بقیه چی میشن؟ میرن اونور. البته امام حسین به ما رحم داره، با مهدی نازنینشون با هم قرار گذاشتن، صدا زده حسین علیه السلام مهدی من تو نیا وایسا، من اینا رو آروم آروم تربیت بکنم، یه دفعه بیای وسط میدون، میدرسم با تو دوره هفته تو بیشتر نمونن، این همه برن اون بر، تو نیا فعلا صبر کن، ما زمان آزمایشمون دیگه به دلایل و شرایطی نمیتونستیم به تأخیر بندازیم، شما آزمایش رو به تأخیر بنداز. یه قراری با هم گذاشتن و امام زمانم به ما رحم میکنه و هی هر محرم میاد به ما یه نگاه میکنه، عاشورا میاد به ما یه نگاه میکنه، ببینه ما از 1000 کیلومتری داریم برای حسین سینه میزنیم، سال بعد نگاه میکنه 900 کیلومتری داریم سینه میزنیم، سال بعد ببینه امام حسین ما رفتیم تو خیمه ابا عبدالله، امام زمان ببینه ما رفتیم تو خیمه ابا عبدالله میاد. رابطه بین امام زمان و امام حسین رو عرض خواهم کرد انشاءالله اگه خدا خواست. امام حسین امیرالمومنین انقدر آقا بود، انقدر آقا بود که اولین خطبه ای که بعد از خلافتش خوند این کلماتو گفت: لقد مضت امورکم، یه اموری گذشت، لم تکونو فیها محمود الرعیه، شما زیاد تو اون کار امور خوب عمل نکردید، همین تموم شد، تمام شکایت های در و دیوار و سقیفه و 25 سال زجر با هم یک کلمه. اموری بود گذشت، اما لو اشاء ان اقول لقلت، اگه من بخوام چیزی بگم، اگه میخواستم چیزی بگم میگفتم، ولی نمیگم، اما لو اشاء ان اقول لقلت، میخواستم چیزی بگم میگفتم، اما نمیخواستم چیزی بگم، ولکن عفا الله عما سلف، خدا انشاءالله میبخشه، هرچی گذشت گذشته دیگه،
آقا تو چقدر آقایی، میکشنت. آقا اینقدر آقا بود. من تعجب میکنم این بحث آقایی امیرالمومنین رو جایی میکنم، بعضی‌ها که کمی تا قسمتی اهل مطالعه و فهمن، ولی متاسفانه به اضافه فهمشون یه قفلم دارن رو فهمشون، تعصب به اندک فهم خود دارن و اندک برداشت‌های سطحی خودشون، میگن که آقا تو داری یه جوری امیرالمومنین رو معرفی میکنی انگار قاطع نبود. ای بابا، ما اینا که گفتم این دروغ بود. میگه بالاخره شما خراب میکنی امیرالمومنین رو پیش ما.
من حالا معلوم پیش شما میگم، شما میگید خراب میشه. امیرالمومنین منافقای پای رکابش رو رسوا نکرد، خراب شد امیرالمومنین. خود عبارتی که امیرالمومنین فرمود تو نهج البلاغه اینه: لقد کنت امیرا فاصبحت مامورا. من امیر شما بودم، حالا شدم مأمور. شما دارید به من میگید من چیکار بکنم، به من تحمیل میکنید حرف. میگه اینو نگو، خود آقا گفتن دیگه. آقا من چی نگم؟ پیامبر اکرم تو مسیر جنگ تبوک چند نفر که اسماشون هست تو اسناد خودشون هم هست، اومدن آقا رو ترور بکنن. جبرئیل امین خبر آورد، محافظین افسایش اینا دستگیر شدن. یاران پیامبر گفتن بذار اینا رو رسوا کنیم، اینا واقعا تو ما بودن، تو میخواستن تو رو بکشن. پیامبر اکرم فرمود رسوا نکنیم. همینا بعدن در خونه علی رو آتش زدن. آقایی چقدر، آقایی چقدر. در مورد آقایی امیرالمؤمنین و مهربانی آقا، برخورد کریمانشون، شما یادتون باشه اینا رو خیلی بهش دقت بکنید. خیلی زیادی ما باید اینا رو بهش توجه کنیم. ببینید آقای من، عقل که نباشه علم به تنهایی آدم رو به جایی نمیرسونه. عقل گاهی از اوقات میاد یه اولویت بندی های بین آگاهی ها میکنه، میگه به این آگاهی خیلی توجه کن، این خیلی مهمه. عاقلانه در آگاهی های تاریخی قدم بردارید، ببینید چه تحلیلگرای خوبی میشید. این ثبات اجتماعی رو کی آورده؟ آقایی اهل بیت اسناد و طهارت. و الا برای امیرالمؤمنین کاری داشت در خانه خودش از بچه‌زن و بچه خودش دفاع بکنه؟ همه می دانستن امیرالمومنین اگر دست به شمشیر می برد تمام اهل مدینه رو می تونست بکشه. زور و بازو که کم نداشت که. اینقدر آقایی کرد که دیگران رو به طمع انداخت. در دوران حکومتش هم این کار رو کرد. میگه آخه آقا قاطعیت داشتن. میگم کجا قاطعیت داشتن؟ من قاطعیتش رو قبول دارم. ببینم تو کجاش رو میگی؟ میگه دیدید اونجا والی آقا توی بصره رفت سر سفره ثروتمندان بهش نشست، آقا چه نامه این نوشت؟ گفتم صبر کن، شروعش نکن. دوباره بگو. آقا به والی خودش نامه نوشت، زد تو کوشش سرش رو جدا کرد. نه خب اون که نزد، درسته. خب حالا اگه معاویه یکی از والیاش به مرامش حرکت نمی کرد، میان سر و بدنش جدایی نمی انداخت؟ گفتم دیدی امیرالمومنین نرم عمل کرد. نمونه های از نرم عمل کردن های امیرالمومنین رو آدم میبینه مثلا میترسه اطلاع به اطلاع مردم برسونه اینا رو. حالا اینجا ببینیم نترسیم ببینیم چی میشه. آقا امیرالمومنین نماینده فرستاد برای معاویه، معاویه ملعون بیاد کنار. آقا نمایندهش یه کمی بی‌عرضه بود. معاویه طمع کرد که این نماینده رو معطلش بکنه تا تجهیزات و لشکرش رو آماده بکنه برای جنگ با امیرالمومنین. بالاخره داستان مفصلی داره که مدت‌ها اینو اونجا نگه داشت، سر کار گذاشت، گفت بذار بحث کنیم. چی مالک اشتر هی میومد پیش امیرالمومنین میگفت آقا او آدمی که شما فرستادید آدم نیست، اصلا آدم این کار یعنی نیست، آدم نیست یعنی آدم این کار نیست. یا بریم لشکر ببریم. این معاویه داره آماده میشه. آقا میفرمون نه، ما به قواعد ملتزمیم، فعلا تا مذاکره کننده ما اونجاست که ما نمیتونیم بجنگیم. آقای من، آقای من، نماینده برگشت، معاویه مسلح شد و آماده شد و لشکرش رو با هزار فریب خیلی کار کرد تا لشکر درست کرد علیه علی بن ابی طالب. تمام این مدت هم اینو سرش شیره میمارد نگه داشت. مالک اشتر دیگه نتونست طاقت بیاره، جلوی امیرالمومنین انقدر داد سر این نماینده بی عرضه امیرالمومنین زد جلوی خود آقا. بعد برگشت مالک گفت بعد من میرفتم. اون گفت اگه تو میرفتی که تو رو میکش آنن معاویه، دنبالت بکشدت. بالاخره نتیجه چی شد؟ این نماینده قهر کرد، بعدن هم علی ابن ابی طالب رو کمک نکرد. قبول کردی مالک راست میگفت؟ امیرالمومنین فدات بشم، شما چرا اینقدر داری آقا منشانه برخورد میکنی؟ کم کسی بود بتونه با امیرالمومنین زندگی بکنه، خوب و بد دادش در نیاد. نمیشه. اینا وقتی که آقا منشانه عمل میکنن هیچکی نمیفهمه چرا؟ وقتی هم که سخت گیری میکنن هیچکی نمیفهمه. از قاطعیتش هم بگم که متعادل صحبت کرده باشم، هی ابن عباس میاد میگفت آقا حالا با جلو معاویه فعلا کوتاه بیا، نه اینکه اون قوی باشه، بالاخره مشکلات ایجاد میکنه، تو کارهای دیگر رو درست کن. آقا نه، من همین الان باید معاویه رو کرکش رو بکنم. آقا ما یه جا میگیم کوتاه نیا، کوتاه میای، یه جا میگیم کوتاه بیا، کوتاه نمیای، ما نمیفهمیم تو رو. ها تازه شروع شد، تازه درک اصول و قواعد امامت برای یه جامعه دینی تازه شروع شد، بحث شروع شد، مسئله پیدا شد. نه اونجایی که قاطعه کسی میفهمه، نه شمشیرشو کسی تحمل میکنه، نه صبرشو. صبرشو عزیزانش نمیتونن تحمل بکنن، شمشیر دشمنانش نمیتونن تحمل بکنن. یه دفعه یکی از دوستان خودش رو شلاق میزنه، هر کی میاد میگه آقا اینو نزن. آخرش طرف رفت پیش معاویه، آقا اینو کوتاه، بابا اونجا کوتاه میای ما کفرمون در میاد، یعنی این رو کوتاه بیا. ثبات اجتماعی ولی نتیجه نهایی این کوتاه آمدن ها و نیامدن هاست. این ثبات اجتماعی که اهل بیت به صورت ویژه‌ای طراحی کردن آوردن جلو، حالا ابا عبدالله الحسین میفرماید انما خرجتو نتر. من امیرالمومنین با یه داستان به شما معرفی کنم. امشب شب جمعه است، میرید کربلا ها، با داغ و سوز مظلومیت علی ابن ابی طالب برید تو خیمه ابا عبدالله الحسین، دفعه از اون هزار کیلومتر میبرد تو خیمه امام حسین. خیلی باباشو دوست داشت. استظل یوما فی حانوت من المطر فنحاه صاحب الحانوت. ترجمهش کنم؟ یه روزی بارون می اومد، امیرالمومنین رفت زیر یه سقفی که در یه دکانی بود. اینقدر مظلوم بود علی دم مدین تو مدینه. آقا برو کنار، آقا برو کنار، میشناختش آقا هم سرش انداخت پایین رفت. آقا اینجایی که تو کتاب فصول مئه این داستان رو برای امیرالمومنین نقل کردن، یه جای دیگه برای امام سجاد. غلامش رو صدا زد، غلام نیومد. اومد دو سه مرتبه صدا زد نیومد، اومد صدا زد چرا نمیای؟ گفت آقا ازت حساب نمیبرم، حالش رو نداشتم، گفتم بعدم میرم. علی این بود. میدونی نتیجه چی شد؟ دوباره بحث و قیچی میکنیم. فقط فضا رو الان این دو شبه یک کمی متوجه شدیم که اول وصیت نامه ابا عبدالله هم اشاره به این فضا میکنه. یک کمی تو فضا بیایم بعد بریم با امام حسین جلو. میدونی نتیجه چی شد؟ مردم گفتن حسین اومده کوفه، انحراف از اینجا آغاز شد. خب میریم بهش میگیم که چیزه بهت بیعت کنه، کاری نداره، اینا آقان، هرچی بهشون تحمیل کنیم گوش میکنن. دیدی با حسن چه کردیم؟ دیدی با علی چه کردیم؟ دیدی قبلش با پیغمبر چه کردیم؟ شم عمر صد تا دو سه روز قبل از عاشورا میگفتش که من میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون ابا عبدالله الحسین آلوده کنه، نمیذاره ما مذاکرمون به نتیجه برسه. میدونی چه طمعی داشتن که امام حسین بازم از این آقایی ها بکنه لقد کن تو امیرن فاسبه تو مأمورا رو اینجا هم بپذیره. ریشش هم تو همون آیه قرآنه که برگشتن به پیامبر گفتن اوزون پیامبر ده همین هرچی میگه هرچی میگیم میگه باشه. تو رو خدای ده فصل، ده تا فصلنامه تربیتی برای اداره یک جامعه دینی، برای یک محیط تربیتی کوچولو اینجوری درست کنید. میومدن پیش پیامبر از اصحابش بد بگن، میگم من حاضر نیستم بشنوم، حاضر نیستم، بذارید من از این دنیا میرم دلم نسبت به اصحابم پاک بشه، پاک باشه. نمیخواد بگی اینکه نمیشناخت، خود آقا همه رو میشناخت. ببین داره چه جو آرامی. آقا تو این جو آرام میدونی کیا رشد میکنن؟ آره میدونن. خب اونا رو چجوری جلوشو میگیری؟ اونا رو با علی. علی با کی جلوشو میگیره؟ با عمار. خب اگه بعدن اینا همین دو ستا رو نداشتن، هیچی، میره پشت پرده غیبت منتظر 313 نفر عمار میشه. سازوکار دیگه ای دارن برای کنترل، شیوه دیکتاتوری نیست، یه سازوکار ویژه ای. آقا اینجوری آقایی که همه چی به هم میریزه که والا امام حسین هم به خاطر همین آقایی کشتن. اگه یه گرا داشتن مردم کوفه، یه گرا داشتن از این آقایی علی ابن ابی طالب گاهی ظالمانه، مفسدن ظالمن، خار یا عشرن بترن خارج میشد، غلط میکردن بیان مقابل امام حسین وایسن. این همه کشته بدن، یه سومشو کشته میدن، یه دهمشو کشته میدن، یعنی یزیدو نابود میکنن. تو کربلا مردم کوفه میدن چقدر کشته شدن؟ ده مرتبه با معاویه و یزید جنگ کردن کشته نمیدادن. اینا فکر نمیکردن اینجوری بشه. ما میریم لش میکنیم تو حرفای خودمون، میگیم آقا حرف ما رو بپذیر، نپذیرفت داد میزنیم، نپذیرفت شمشیر میبریم جلو. مگه تو صفین این کار رو با علی ابن ابی طالب نکردیم؟ بس آقا اینا زیاد آدم های بدی نبودن قاتل و جانی بلفطر باشن. بله بله، ولی تو چی فکر کردی؟ فکر کردی کسی که حرف به امام زمان خودش میخواد تحمیل کنه بدتر و پستر از قاتل و جانی بلفطر نیست؟ یه وقت رو میشه، تو کربلا رو شد. آقا سرعت سقوط به اعماق جهنم تو کربلا رفت بالا. خیلی از اونها به نظر بنده اصلا نمیخواستن امام حسین رو بکشن. میریم آقا، یا حالا اینم که زور گفته میریم به اونم زور میگیم دیگه، این ما عبیدالله زور گفته میریم شر رو میخوابونیم. آقا بیا برو دیگه، ما این همه اومدیم، بیا برو دیگه. آقا وایستاد، یه دفعه وایستاد، وایستاد که وایستاد. اینا هم از حرف خودشون کوتاه نیومدن، هر یه دونه ای که کوتاه نیومدن، هر یه لحظه ای که کوتاه نمیومدن، میلیاردها سقوط میکردن به اعماق جهنم. تا جایی که وقتی خیمه حسین و آتش زدن غارت میکردن، هلهله میکردن، کسی نبود از اینها بپرسه تو شما چهار روز قبل از عاشورا آدم اینجوری بودی؟ به ناموس یه آدم معمولی حاضر نبودید چپ نگاه کنید؟ چی شدید یه دفعه این سه چهار روزه آدم جلو امامش بایسته این خب بدبخت میشه؟ بعضیان بودن سرعت تکاملشون چی شد؟ هر رو نگاه کن. بعضی های دیگه حتی عده از اصحاب حسین علیه السلام کشته شده بودن، یه دفعه اومدن گفتن حسین غلط کردیم، آقا غلط کردیم، خیلی داریم میافتیم پایین، آقا ما رو ببخش.
یا ابا عبدالله فداد بشم الهی، امشب حسین فاطمه میاد تو کربلا، مستقر میشه اینجا، چه سرزمینی. انشالله من و شما قبل از حسین تو کربلا باشیم. وقتی به حسین معرفی میکنن اینجا کربلاست. نکته آخرین هر عرض بنده رو گرفتی دیگه، امام چقدر حرمت داره، جلوش محکم کسی وایسته. اگه این امام کوتاه نیای، اگه کوتاه اومد که خوش به سعادتت، خوش به سعادتت که نه، یعنی شانس آوردی، خیلی به سرعت ممکنه بدبخت نشی. اگه کوتاه نیومد، نمیشد کوتاه بیاد، کوتاه نیومد چیکار میکنی؟ چه جوری آدم بدبخت میشه؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام امشب میاد کربلا. وقتی میپرسه اینجا چه سرزمینیه، میگن کربلا. امیدوارم حسین برگرده بپرسه این جوونا کیان قبل از ما اومدن، بگن یا ابا عبدالله اینا دوستای تو هم. میدونید که تو کربلا یه نفر منتظر حسین بود، یه پیرمرد بود. یه نفر میگه که من بابا بزرگم میرفتم مسافرت، هی این پیرمرده رو هر موقع از کربلا رد میشدیم میدیدیم اینجا. یه بار بابا بزرگم ازش پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت چی کار داری؟ گفتم نه بگو چی کار میکنی؟ خیلی اصرار کرد، گفت والا راستش من یه بار مدینه بودم، پیامبر نشسته بود با اصحابش میگفت میخندید، یه دفعه این نوه کوچولویی داشت به نام حسین اومد رد بشه، آقا تو چشماش پر اشک شد، هی سینه حسین رو میبوسید، هی صورت و لباش رو میبوسید. ما آتیش گرفتیم. آقا چرا گریه میکنی؟ داستان حسینش رو گفت. ما حساس شدیم، گفتیم کجا حسین تو رو میکشن؟ فرمود یه جایی تو اون منطقه اسمش کربلاست. من داشتم از اینجا عبور میکردم فهمیدم اینجا کربلاست، گفتم من اینجا اینقدر میمونم تا حسینش بیاد. میگن جز به شهدای پای رکاب امام حسین بود. چه آدم باحالی، چه باصفا. یا ابا عبدالله اینا از دیشب اومدم تو کربلای تو مقیم شدن. یا ابا عبدالله. یه جمله بگم برم. رفتید کربلا، خیمگاه برید. خیمگاه نزدیک به 10 شب حسین نماز شب خونده، نماز خونده، گریه کرده. خیمگاه جایی ویژه، الان دارن بنایی میکنن. اگه تونستی التماس برو اونجا، برو اونجا، خیلی مهمه. خیمگاه خیلی خبراست، به خدا اون زمین هنوز حس داره. خیمگاه محل وداع علی اکبر با اهل خیاب، انقدر گریه کردن. خیمگاه محل زج زدن بچه های حسینه. خیمگاه قتلگاه بچه های ابا عبدالله الحسینه. بعضی از بچه های حسین تو خیمگاه کشتن. رفتی کربلا خیمگاه برو، اما یه نقطه در خیمگاه هست، اونجا قدم نگذار. یه دفعه غمای همه عالم تو دلت می نشینه. رفتی خیمگاه، بهت میگن اینجا خیمه حسین، برو تو خیمه حسین، جایی که حسین نماز خون، نماز بخون، سرتو بلند کنی بگی دیگه کجا داره این خیمگاه. پشت خیمه حسین میگن اینجا خیمه زینبه. تا تو خیمه زینب قدم بگذاری، تپش قلب زینب رو میبینی، غمهای عالم بر دلت مینشینه. ای حسین،
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.